بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا این بحث طولانی میخواد توی فلسفه و عرفان، ولی حالا ما چون داریم تفسیر میگیم، فلسفه و عرفان نیست. توی کتاب اشارات ابو السینا، اشارات و شرح اشارات، اونجا آخرش اصلا بحث علم غیب خیلی هم جالب، خیلی خوب، ولی حالا دیگه اونو بحث فلسفیه. حالا نه مهمه، ولی میگم بس تفسیر دیگه نیست. دست بس بینی، حالا من اینجوری عرض میکنم، بینی بس علم غیب یه مطلب اسم اعظم، یه مطلب دیگر اسم مستأثر، یه مطلب دیگره، اینا با هم فرق میکنه دا، ولی یه مشابهت هایی هم داره. امام خمینی تو نامه‌ای که به گورباچوف نوشت که آقای گورباچوف دانشمندانتون رو بفرستید قوم بیاند اسم مستأثر یاد بگیرند، اسم مستأثر از اسم اعظم بالاتره ها. بله، از اسم اعظم بالاتره ها. حدیث هم است که عایشه اومد به پیغمبر گفت که یا رسول الله اسم اعظم به من یاد بده، و پیغمبر یادش نداد. ولی این حرف معنیش اینه که یعنی چی؟ این که اومد گفت به من یاد بده یعنی چی؟ یعنی میشه یاد داد دیگه. مولوی هم توی مثنوی میگه که یک کسی را پلو استادش خیلی اصرار کرد، گفت اسم اعظم به من یاد بده. هرچی استاد تفره رفت این اصرار کرد، استادم یادش داد اینم یاد گرفت. حالا رفت تو بیابون و همچون که داشت میرم یه چه دیدیم یاد استخون ریخته، اسم اعظم خوند که بینه این استخون زنده بشه، بینه این کی بوده، چه کاره بوده، خوند و زنده شد، شیر بود، خورد این بابا را. میخواد بگه که مولوی میخواد بگه یعنی اسم اعظم برای بعضی صلاح نیست، یاد بگیرن به ضررشون میشه. دوباره یه قصه دیگه نقل میکنه، میگه که یه کسی به استادش گفت که اسم اعظم به من یاد بده. استاد گفت که برای چی میخوای؟ گفت که حالا که من داشتم میومدم خدمت شما، یه ده ارازل و باش داشتن یه پیرمرد رو کتک میزدن، منم دلم سوخ، میخوام اسم اعظم یاد بگیرم، برم اون ارازل و باشو بگیرم، حسابشونو برسم. استاد گفت که اون کسی که داشت کتک میخورد او خودش استاده، اسم اعظم منه، یعنی اون خودش بلد بود، ولی از اسم اعظم نباید استفاده کرد. گفتم اسم اعظم با علم غیب تفاوت داره، مشابهت هم دارد. علم غیب هم همین شده، علم غیب یادیه، گفتم بالاتر از اسم اعظمه، بالاتره. علم غیب مشکلی نیست، علم غیب راحت میشه به دست آورد. این که من بخوام بیام حالا تو دل شما چی میگذره، چه فکری دارید، که چیز مهمی نیست. و یه بار عرض کردم همون صفحه اوله تذکرت الاولیاء عطار میگه که عطار میگه بعضیا به من گفتن که شما تو این کتاب هی همش علم غیب نمیدونم فلان و فلان و فلان و گفتی، چرا علم غیب امام جعفر ابن محمد صادق را نگفتی؟ میگه چرا همش میگی اینا علم غیب داره از اون چه نه. بعد عطار میگه بهش گفتم که علم غیب مال بچهای امام صادقه، مال شاگرده امام صادقه، امام صادق شأنش اجله از این حرف هاست. یعنی شما فکر نکنید وقتی میرید رو منبر میگید ائمه علم غیب دارن، امام رو بالا بردید پایین آوردید. علم غیب کار بچهای امام صادقه، اونو شأنش و اجله از این حرف هاست. این که علم غیب رو میشه یاد گرفت، چجوری میشه یاد گرفت فلان، اینا راهایی داره، راهش هم خیلی هم ساده، چیز مشکلی نیست. عرض کردم این شرح اشاراتو بخونید معلومه. ولی فعلا من و شما در مقام اینیم که میگفت کسی که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفیدم میترسه. فعلا من و شما تو شرایطی هستیم که این وهابی ها هستن. این وهابی ها چیزی که اصلا ندارن عقله. هی هر چیزی رو فوری میگن کفر است و بیدینی است و فلان، برای که جلوی اونا رو بگیریم این حرفایی که مجموع بیان گفت بهترین جواب بود، این چیزی که ایشون گفتم. خیلی خوب بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. بین این آیه رو اینجوری معنا کنید، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، ما بیان میکنیم برای تو بهترین بیان به اینکه این قرآن وحی خداست. این آیه شریف ها اینو میخواد بگه دا احسن القصص قرآن است. احسن القصص بهترین بیان بیان خداست. اینجوری منو نکنید که ما قصه میخواهیم بگوییم بهترین قصه ها را که قصه حضرت یوسف ها، اینجوری منو نکنید. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا. بما اوحينا اليك هذا القران، یعنی به اینکه این قران رو وحی کردیم بهترین بیان بود. فارسیش اینسا، قران بهترین زیباترین کتاب است. این میشه معنای آیه احسن القصص. این معنیش نه فقط قرآن رو داریم میگه. المعنا خب دیروز تا اینچه خوندیم. المعنا الف لام را میگه که قد سبق الکلام فیه فی اول البقره، ابتدای سوره بقره توضیح دادیم. این الف لام را چرا یه آیه حساب نمیشه؟ و انما لم یعد آیتن، این یک آیه حساب نمی کنند. لأنه علا حرفین یعنی چی؟ یعنی رش دو حرفیه، به لای خودش سه تا کلمه بودا، الف لام را، یعنی را نگید را اه، اینجوری نگوید را. من که عرض کردم که بگوی الف لام ره یا الف لام ره یا الف لام ره، ولی اگر که شما را هم بگوید را، را دو حرفیه نه سه حرفی. میگه را چون دو حرفیه آخر آیه که نمیشه دو حرفی باشه، لأنهو علا حرفین، پس اولا را دو حرفیه و چیزی که آخر آیه است اقلن باید سه حرفی باشه یا بیشتر. ثانیه نمی که بلا یوشاکل و رؤوسل آیه، آی جمع آیه دیگه، آیه جمع آیه، شبیه آخر آیات نیست. یعنی الف لام را، را شبیه آخر آیات چی بود؟ لعلكم تعقلون لمن الغافلین. کلمات جمع بود دیگه، با نون بود آخر آیات. و اد تاها آیتن، بلی آیه شریفه تاها، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اونجا تاها رو یه آیه حساب میکنند. چرا؟ لأنه یشبه رؤوس الآیه. یعنی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا، یعنی با آخر آیات جور در میاد. ولذا تاها یه آیه هست، الف لام را یه آیه نیست. مثلا ببینید یاسین و القرآن الحکیم، یاسین یه آیه است و القرآن الحکیم آیه دومه. اما مثلا تاسین یا آیه نیست. این که کجا حروف مقطعه یا آیه هست یا یا آیه نیست میشه تعبدیه، ولی حالا اینم یه استدلال بدی نیست. بیه با یه شبیه آخر آیات جور در بیاد با آیات دیگه، آخر آیات بایی با هم هماهنگ باشه. میگه تاها یه آیه هست چون شبیه آخر آیات هست. خیلی خوب. تلکه آیات الکتاب، تلکه اینهای تلکه اشاره به کجاست؟ قیل فی معنی الاشارت به تلکه وجوه، اشاره به تلکه منیش چیه؟ میگه چند وجه. اول اینه که اشارتون الی ما سیعتی من ذکرها علی وجه توقع لها. این تلکه اشاره به آیات آینده است، علی وجه توقع لها یعنی انتظار، میخواد یه انتظار برای شما ایجاد بود. این آیاتی که میخواییم بگیم، آیات قرآن، شما کدوم آیات منتظرین که بیاد؟ گفتم تعبدی دیگه. بله. و ثانی انهو اشارتون الی سوره، یا این که بگید که تلکه اشاره است به سوره، یعنی سوره یوسف آیات کتاب مبین است. قول سوم اینه که تلک معناش اینها، هازه الآیاتو، این آیات سوره یوسف، تلک الآیاتو التي وعدتهم بها وعدتم بها فی التورات، این آیات همه آیاتی که تو تورات به شما وعده داده شده. کما قال الف لام میم ذالک الکتابو، چجور مثلا اول سوره بقره میگیم ذالکه، ذالکه اشاره به کدامه؟ میگیم اونهایی که تو تورات گفتن این کتاب است، یا اینکه نه همین این کتاب رو داره اشاره میکنه. به هر حال توی قرآن معمولا هر کجا حروف مقطعه به کار رفته دنبالش اسمی از کتاب هست. یاسین و القرآن الحکیم اسمی از کتاب اومده همه جا همینجوری. کم قالا نه بر سومی داره میگه. بله انزجا. خیلی خوب. ول مبین تلک آیات الکتاب مبین، مبینی آره اونم بد نیست. بله کلمه مبین یعنی چی؟ مبین یعنی مظهر حلال الله و حرامه، حلال و حرام رو بیان میکنه. و المعان المرادت فی، معانی که اراده شده است بیان میکنه در کتاب از مجاهد و قتاده. بله کتاب. و المبین و المبین دوتاش یه معنا داره، مبین یا مبین، حرف مقطعه یا مبین. اینو قبلنم گفتم، قبل عرض کردم، اعجاز قرآن تلازمی با فهم قرآن ندارد. مبین بودن قرآن با فهم تلازم ندارد. ول بیان مبین یعنی خوبت دلاله، این قرآن مبینه، یعنی دلیل راهنماست. انا انزلناه، انا انزلناه یعنی نازل کریم قرآن را، گفتم شش ماه در سعای شهابادی انا انزلناه، هو به کجا برمیگرده، یعنی انزلنا هازل کتاب، این کتاب رو نازل کردیم. بعضی اون بودن انزلناهو، یعنی انزلنا خبر یوسف، قصه یوسف، قصه یوسف رو نازل کردیم. انزجاج انا انزلناهو منشینه ها، این یهودی ها اومدن به پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کردن که حضرت یعقوب و فرزندانش برای چی از شام رفتن به قاهره؟ قال لأن علماء یهود قالوا لکبراء المشرکین، یهودی ها به مشرکین گفتن برید از این پیغمبر بپرسید، سلو محمدن صلی الله علیه و آله، لما انتقل آل یعقوب من الشام الى مصر، فرزندان یعقوب برای چی از شام رفتن مصر، و عن قصة یوسف علیه السلام. بین حضرت یعقوب علیه السلام توی فلسطین بودن، یعنی مثلا همین فلسطین و لبنان و این مناطق، بعد اینها از شام، یعنی شام یعنی همین فلسطین و لبنان، از اینجا رفتن به قاهره، بعد از قاهره مشکلی پیش اومد و از قاهره اومدن رفتن به یمن، از کنار همین دریای سرخ رفتن یمن، و بعد اون سد معرب اون رو درست کردن، وقتی سد خراب شد دوباره برگشتن از یمن اومدن به قاهره. حالا که اومدن قاهره، این دفعه دوم که اومدن زمان فرعون ها بود، زمان فرعون، همین اهرام ساختن و حرف. بعدش هم موسی اومد و اینها رو دوباره از اینجا برگردون به اورشلیم، که حالا موسی تو در بین راه گم شد و سلیمان و داوود و این حرفا. این رفت و آمدی که گفتم ها، یعنی از شام رفتن به قاهره، از قاهره رفتن به یمن، از یمن اومدن به قاهره، و از قاهره اومدن رفتن به شام، این حدودا 4-5 هزار سال طول کشید. 4-5 هزار سال ها، یعنی نه اینکه همجور سرشون رو بیاندازن پایین برن، این طوری نبودن. فقال پیغمبر به اونها فرمود، حالا اینه که این سوال کردن، پیغمبر فرمود انا انزلنا قرآنا عربیا، ما این را یه قرآن عربی نازل کردیم، یعنی علا مجاری کلام العرب فی محاوراته، قرآن عربیه یعنی چی؟ یعنی به مجرای کلام عرب است در گفتگوهای عرب ها. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه کلمات غیر عربی داره دا، اما روشش روش عربیه. الان توی قرآن کلمه یعقوب هم هست، عربیه یا عبریه؟ فارسی هم هست، بله. جورجی زیدان تو تاریخ الادب العربی اونجا لغات فارسی قرآن رو جمع کرده. خب ولی میگیم قرآن عربیه یعنی چی؟ یعنی الان مجاری عرب، نه اینکه کلمات عربان، یعنی به شکل عربی حرف میزنه با سبک و سیاق عربی، ولو اینکه کلمات غیر عربی هم دارد. روا ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله قال، پیغمبر خدا فرمود احبو العربه، عربا رو دوست داشته باشید به سه جهت. چرا عربا رو دوست داشته باشید؟ اولا لعنی عربیون، خب من که عربم به خاطر پیغمبر اکرم. دوم ول قرآن عربیون، قرآنم عربیه. سومم کلام و اهل جنت عربیون. به سه جهت قرآن رو دوست داشته باشه. نه 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 نمیشه من عربی رو دوست دارم چون من عربم، نه، شما عربی رو دوست داشته باشید چون من عربم. این حدیث هم خیلی نقل شده ها، کلام و اهل الجنه عربیون و فارسیون دری، کلام اهل بهشت یا عربیه یا فارسی دری. دسپولیا میگن که فارسی دسپولیا دریه، البته حالا دسپولیا میگن، حرفشون هم حجت نیست. به هر حال فارسی دری حدیث است که زبان بهشته. چی؟ حالا اونو نگیم بهتره. بله هست آقا، ولی میگم نگیم بهتره. حالا شاید باشه، شما چه میدونید نیست، فقط اینجور حرف زد، حرف زدن هست، اما اینجور که من حرف میزنم یا نه یه جور دیگه، ولی حرف زدن که هست. اینم یه حرف زدن است. این میگه من دست چپم، به یه زبانی داره میگه من دست چپم، که شما ترک باشید میشنوید، فارس باشید میشنوید، با سواد باشید میشنوید، کرم باشید میشنوید، این داره میگه من دست چپم. این زبان بهشتی اینجوری است دیگه. حالا این یه جز زبان. لعلکم تعقلون، شاید شما تعقل کنید، یعنی لتعلمو جمیع معانی و تفهمو ما فی، تا معنای قرآنو بفهمید. و قیل معناهو، بعضی وقتا معنای آیه اینها، لتعلمو انهو من عند الله، بدانید این از نزد خداست. از کان عربیان، چون این قرآن عربیست و شما عاجزید از اتیان به مثلش. این که کسی نمیتونه مثل قرآن بیاورد، خب بفهمید که پس این معجزه خدای متعال. مطلب دیگر، و این آیه و فی هذه الآیه دلالتون علا ان کلام الله سبحانه محدث. این یه بحث خیلی دامنه داری بود بین مسلمان ها که قرآن حادثه یا قدیم. اینقدر که حالا این داعشی آدم کشتن، بیشتر سر این مسئله آدم کشته شده ها، که قرآن حادثه یا قدیمه، خیلی آدم کشته شده. این یه مسئله. و مسئله دیگر اینه که اصلا قرآن با خدا دو چیزه یا یه چیزه؟ قرآن و خدا دو چیزه یا یه چیز؟ میگیم این آیه دلیل است که قرآن حادثه، که ما شیعه ها میگویم. همین الان شما اگه تو عربستان بگویید که قرآن حادثه، حتما گردنتون میزنند میکشند. اگه نمیدونم به شیعه یا سنی یه چیز بگی، شاید بکشن شاید نکشند، اما اگه بگید قرآن حادثه، بدون برو برگرد میکشند. ما شیعه ها معتقدیم که قرآن حادثه، اونا میگن قرآن چیه؟ قدیم. میگیم این آیه دلیل است که کلام خدا حادثه، و این که کلام خدا غیر از خداست، قرآن خدا نیست. حالا به چه دلیل قرآن حادثه؟ میگه لأنه وصفه بالانزال، گفت انا انزلناهو. اگر یه چیز قدیم باشه که انزلنا نداره، انزلنا یعنی یه موقعی نبود بعد بود شد، یه موقعی حادث نشده بود بعد حادث شد، اینه معنیش دیگه، مثل بارون یه موقع نبود بعد میاد. این که بارون میگیم نازل شد یعنی حادثه، پس قرآنم چیه؟ حادثه. اتفاقا اونو تو کتابشون بحث میکنه که جلد قرآن قدیمه یا حادثه، اینم بحث کردند. ما بین دفته این که ساده است، جلدشو بحث میکنه که قدیمه یا حادثه. اصلا نشنی بخاری رو دق مرگش کردن؟ بخاری برای چی دق مرگش کردن؟ بهش گفت قرآن حادثه یا قدیم؟ بخاری که جرأت نکرد به یه قرآن حادثه، بخاری گفت تلفظ ما به قرآن حادثه. یعنی این آیه که الان من میخونم بسم الله، اینی که قبلا نخونده بودم الان خوندم، سر همین دغمرگش کردند که چرا تلفظ رو هم میگه حادث. حال بارون که اون بالا نبوده، کجا بوده؟ نه تو ابر که بارون نیست، بخار آب که نی، بخار آب نی. تو یک کفایی میگفت که بعضی ها میگویند کلام لفظی، بعضی ها میگویند کلام نفسی، و بعد این شعر رو نقل میکرد که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. این حرف کفایه بود. امام خمینی میگه که حال بله، حالا حرف امام خمینی ها، دیگران نمیگن دا. امام خمینی میگه که بله، ما یک کلام لفظی داریم حادثه، یک کلام نفسی داریم قدیمه، پس بنابراین من جهت این من جهت اون. ولی این حرف ایشونه، درستش اینه که نه، کلام حادثه. امام خمینی هم که معصوم که نیست. و به انه عربیون، خدا داره میگه این قرآن عربیه. الان خدا عربی یا غیر عرب؟ خدا عربی یا غیر عرب؟ خدا که عرب و غیر عرب نداره که. این که میگوید قرآن عربیه یعنی قرآن خدا نیست. بعد اگر یه چیزی هم عربیه، عربی حادثه یا قدیمه؟ مثلا اولین کسی که عربی حرف زد کی بوده؟ یعروب ابن قحطان. قبل از او که عربی نبوده. همین که من میگم قرآن عربیه یعنی حادثه. ولا یوسف به ذالک القدیم سبحانه، قدیم سبحانه او که کسی نمیگه عرب، کسی که بشینه میگه انزلنا. اصلا قرآن اول و آخر داره دیگه، یه جا اولشه یه جا آخرشه. اگر خب فعلا ما همین قرآن تلفظ رو میگیم دیگه، قرآن قرآن یعنی این که اولش بسم الله، آخرش هم من الجنت و الناس، اینو ما میگیم. نه اینو ما بله منید ارز کردم که قرآن میگیم یه جا اولشه یه جا آخرشه. اگر یه چیزی اول و آخر داریم که نمیشه قدیم باشه، چیزی که قدیمه اول و آخرش یکیه، در حال که قرآن اولش یه چیز آخرش هست. به هر حال نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. گفتیم این آیه منش چیه؟ میخواد بگه قرآن بهترین بیان است، قرآن بهترین گفتگوست. نحن نقص علیک احسن قصص، بهترین بیان به این که وحی کردیم قرآن را، یعنی این وحی ما قرآن را بهترین بیان بود. پس یعنی چی احسن القصص؟ یعنی از اول سوره حمد تا آخر سوره ناس این احسن القصصه. حالا من الان میخوایم معنا کنیم دیگه، الان میخوایم معنا کنیم دیگه. نحنو نقص علیک احسن القصص. قصص هم گفتیم که چیه؟ مصدره یا جمعه؟ گفتیم مصدره. یا اگرم گفتید مصدر نیست بگید اسم مصدره. پس نگویید قصه ها، بیان قصه. نخیر اصلا نداره، نخیر. هیچ کس ای آیه رو اینجوری قرائت نکرده، نحن نقص علیک احسن القصص. نخیر ای نبینو لک احسن البیان. ببینید احسن البیان، نه بهترین قصه، بهترین بیان. ان الزجاج و هذا کقوله. این مثل اینه که مثلا میگیم که صمت احسن الصیام، بهترین روزه رو شما گرفتی. قمت احسن القیام، بهترین استادن. مما یکون انتصابه علی انه قائم مقام المصدر، نسبش از این بابه ها که قائم مقام مصدر مفعول مطلقه. فالمعنا معنای آیه اینها، نبین لک احسن تبیین و احسن ایزاه. بینه احسن القصصو چجوری داره معنا میکنه؟ احسن تبیین، احسن ایزاه. بینه مصدری داره معنا میکنه دا، بهترین توضیح، بهترین بیان. هرچی رو میخوام بیان کنم بهترین بیانه. خواهم اونو گفته دیگه، می چیزی رو گفته تو. خب قصص یعنی بیان دیگه، بله اونجا همین هست، بله همون سوره قصص هم همینه دیگه. بهترین بیان را به اینکه این قرآن رو فرستادیم، بهترین بیان به اینکه این قرآن، به ما اوحینا الیک، یعنی به وحینا الیک هذا القرآن، به اینکه قرآن و وحی کریم شد احسن القصص. و دخلت الباء لتبیین القصص. قصص چی چیه؟ قصص چی چیه؟ همین قرآنه، همین قرآن. میگه با اومده که بگه قصص این ما اوحینا، ما اوحینا قصص. از القصص تکون قرآنا و غیر قرآن، بل قصص هنا به وحی القرآن. قصص یعنی بیان، بیان میشه قرآن باشه میشه غیر قرآن. اینجا خدا داره میگه بیان یعنی بیان قرآنی. قصص هم میشه قرآن باشه هم غیر قرآن، و قصص تو اینجا یعنی چی؟ به ما اوحینا. این به رو بگید یعنی، بر بید یعنی نحنو نقو سواله که احسن القصص، یعنی ما اوحینا الیک هذا القرآن. و قیل انما سمی القرآن احسن القصص، قرآن رو بهش میگن احسن القصص، لانه بلغ نهایت فی الفصاحت و حسن المعانی، چون بهترین معانی بیانو داره، فصاحتش بلاغتش و عذوبت الالفاظ، الفاظش هم خیلی عذبه، زیباس گواراست. مع تلاؤم المنافی لتنافر، یه تناسبی با هم دارن که منافات داره با تنافر. تو مختصر متول یادتونه یه شعری نقل که میگفت که و قرب قبر حربن قبرون، بعد میگفت که مالک کم تکعکعتم علی کتکعکو الابل، بعد میگفت که افرنقو انی، بعد میگفت که انهو تکلم بالهندیه، یعنی هندیه که عربی نشون. خلاص قرآن تلاؤم داره با هم میچسب کلماتش، المنافی لتنافر که منافات داره با تنافر. و تشاکل بین المفاصل والفواصل، قرآن خیلی زیباست، این شعر میمونه، شعر نیست اما شکیل است بین مقاطع و فواصلش. یعنی خیلی از آیات قرآن مثل شعر، من نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غبا و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی و یوها علمو شدید القرآن، این شعر موزونه، بله آهنگ داره. و قیل لانه، بعضی بودن علت این که قرآن را میگوییم احسن القصص، چون ذکر شده درش اخبار امتهای پیشین و اخبار کائنات آینده و جمیع ما یحتاج الیه العباد الی یوم القیامه، به اعذب لفظ و تهذیب، به اعذب ترین گواراترین لفظ و تهذیب، فی احسن نظم و ترتیب، به بهترین نظم و ترتیب. به هر حال سوره یوسف را هم حالا میگیم که سوره خیلی خوبیه، یا بگوید به خاطر اینکه این سوره سوره عفت پاک دامنیه، یا اینکه بگوید این سوره سوره عاقبت به خیریه، زلیخا عاقبت به خیر شد، یوسف عاقبت به خیر شد، یعقوب عاقبت به خیر شد، عزیز مصر عاقبت به خیر، همه عاقبت، برادرای یوسف همه عاقبت به خیر شدن. یا این که بگوید این سوره سوره اینه که میخواد بگه چجور میشه یه آدم حسود نباشد به اینجوری رفتار بکنه، یا یه آدم کینه نداشته باشه. حضرت یوسف کینه برادر رو نداشته، یعنی صفات اخلاقی که توی این سوره اومده در هیچ سوره دیگری اینجور جمع نیست. بالاتر شجاعت این که یک کسی مثل حضرت یوسف علیه السلام 23 تا زمینه یا گناه بود و گناه نکرد. این که نمیدونم بهتری سوره است برای که آدم حاضر باشه زندان بره ولی گناه نکنه. این که مثلا آدم بره تو زندان و تو زندانم نهی از منکر بکند، اینا زیبایی این سوره به این چیزاست. بعضی ها گفتن که اراده شده به احسن القصص قصه یوسف به تنهایی، لأن این سوره متضمن است من الفواید و نکت و الغرائب. فواید و نکته ها و غرائب چیزایی رو داره که لا یتضمنه غیرها، هی سوره دیگری اینا نداره. ولی انها تمتد و امتداد لا یمتد و غیرها مثلها. یعنی چی؟ یعنی بینید خداوند هر قصه ای رو که تو قرآن میفرماید یه چهار کلمه شو میفرماد، بقیه شو دیگه نمیگه، یه سوره دیگه دوباره اون بقیه شو میگه، دوباره یه سوره دیگه بقیه. مثلا قصه ی حضرت موسی شاید 50 بار هر جای یه چیزشو گفته، اما تنها قصه ای که از اول تا آخرشو همه را یه جا گفته دیگه هیچ جا هم هیچی نگفته. یعنی همش هم یه جا اومده هم جای دیگه هم نیومده. قصه یوسفه. نه نه نه، نزول قرآن چون گفتیم مکی همش هم یک جا اومده، همش یک جاست. لأنها تمتد و امتدادن لا یمتد و غیروها مثلها. گفتم عبارت یعنی چی؟ یعنی این سوره یه جوری پیش میره که هیچ سوره اینجوری نیست. قبل من اینو گفته بودم سوره توبه اینجوری هست. سوره توبه من البد به ال الختم درباره جنگ تبوکه. جنگ تبوک هم تو همین یه سوره اومده، هیچ جای دیگه نیامده، همه جاش هم یک جا اومده. این سوره توبه و این سوره یوسف. آره دیگه ها، بله. بله اگه مستر باشه نه، بله. و قوله احسن القصص، این احسن القصص یعنی بهترین بیان، یعنی بیان غیر بهترین هم داریم یا نداریم؟ حتما داریم دیگه. یکی بیانش خوبه، یکی بیانش خیلی خوبه، یکی مثلا بیانش اینجوریه که اصلا معلوم نیست چی میخواد بگه. بعضی هم مثلا خیلی بیانش خوبه. توی استادای حوزه یه آقای بود، شاید شما کمتر باش آشنا باشید، مرحوم آیت الله کوکبی. این آی کوکبی رضوان الله علیه، یعنی من لاغل تو حوزه ندیدم یا تو دانشگاه ندیدم آدمی خوش بیان تر ازشون. ترک بود ولی به قدری زیبا، به قدری عالی دست بندی کرده و منظم و جالب درس بود، واقعا عجیب غریب بود. این آی کوکبی خیلی بیان زیبایی داشت. بله کوکبی، بله. چی؟ داره، بله. و قوله احسن القصص دلالت میکنه که حسن یتفاضل و یتعاظم. ببینید آقای فلسفی چجوری بود؟ بیان خیلی خوبی داشت، بی‌نظیر بود. میگه حسن زیبایی تفاضل داره، تعاظم داره، یعنی یکی بیانش خوبه یکی بیشتر، یکی بیشتر میگه احسن القصص، بهترین بیان، لأن لفظت افعل حقیقتها ذلک، مثلا افعل افعل و تفضیل دیگه، یعنی یکی بهتر یکی بهتر. آها این آخرین درجه است. و انما یتعاظم به کثرت استحقاق المدح علیها، این که میگیم تعاظم داره یعنی که هر چی تعریفش بکنی کمه. خیلی زیبا مثلا همین قرائت خود عبدالباسط چقدر قشنگ میخونه این سوره یوسف و یسألو انهازا فیقال. بین این یسألو انهازا اینو میخواد بگه، اولین شعر دیوان حافظ شعر یزید، همون یزید معاویه ها، این شعر مال اونها. دیوان حافظ هم بسم الله نداره، اصلا شروعش اینه بسم الله نداره، الا یا ایها الساقی. به حافظ گفته چرا کتابت بسم الله نداره، چرا اول شعر یزید اینو؟ گفت که یزید کافر حربیه، مال کافر حربی بر مسلمون غنیمته، منم غنیمت گرفتم اولی کتابم گذاشتم. حالا به هر حال این اولین شعر این است، الا یا ایها الساقی. ساقی یعنی کی؟ یعنی خدا. خدا رو میشه بگیم ساقی یا نه؟ یه اسم های خدای متعال داره، رحمان، رحیم، رازق، قهار، فلان. ولی اگر یه فعلی رو تو قرآن به خدا نسبت داد، اسم فاعل اون فعل میشه به خدا نسبت بدید؟ مثلا قرآن خدا رو نگفته ساقی، ولی قرآن گفته سقاهم ربهم. سقاهم فعله، فاعلش هم خداست. حالا من میتونم بگم خدا ساقیه یا نه؟ سقاهم ربهم، پس خدا ساقیه. میشه بگیم خدا مفتیه، مفتی مرجع تقلیل فتوا به خدا، به خاطر اینکه قرآن فرموده قل الله یفتیکم فی الکلاله. وقتی خدا گفته یفتی، پس خدا مفتیه یا نه؟ میگه که یسأل عن هذا، یه کسی میشه سوال بکنه بگه که هل یجوز ان یسمى الله سبحانه قصا، میشه بگیم خدا قصه گوه؟ قص، چو گفت نقص، و اسم فاعل نقص میشه چی؟ قص. میشه بگیم خدا قصه، یعنی یکی از اسمهای خدایی خدا قصه، قصه گو. فیقال الله، جوابش اینه که نه، اگر فعلی به خدا نسبت داده شد، اسم فاعل اون فعل را به خدا نباید نسبت بدید. لأنه فی العرف، زیرا کلمه قاس در عرف انما یستعمل فی من تمسک به طریقت مخصوصه، در باره کسی که یه روش خاصی داره در قصه میگه. حالا الان کم حساب، ولی اون قدیما اصلا این قصه گویی چیزی بود، یه اون زمان همین قومم بود و یادمه یه افرادی اصلا کارشو همین بود، قصه گفتن، می اومدن تو مسجد سر خیابون معرکه گیرها، اینا کارشو همین بود، یه قصه میگفتن. قاس در اوه به کسی میگن که تمسک کرده به یک طریقه مخصوصه. و هازا کما انه سبحانه، همونجور که خدای متعال لا یسما معلمن، خدا رو که نمیشه بگی معلم، نمیشه دم بگی خدا مفتیه، با اینکه فعل اینها به خدا نسبت داده شده. و این وصف نفسه به انه علم القرآن، اگه خدا علم القرآن، پس خدا معلمه یا نه؟ نه، معلم نیست. یا گفته به انه یفتیکم فی النساء، یفتیکم فی النساء، ولی خدا مفتیه یا نه؟ نه. یزید، یزید، یزید. و قوله و این کنت من قبله لمن الغافلین، یعنی چی؟ یعنی معناش اینه ها، و ما کنت من قبل ان اوحینا الیک هذا القرآن، نبودی تو قبل از این که این قرآن رو بهت وحی بکنیم، یا قبل از نزول قرآن بر تو نبودی، الا من الغافلین، مگر اینکه غافل باشی عن الحکم التي في القرآن، از این حکمت هایی که تو قرآنه. لا تعلم شيئا منها، هیچش رو نمیدانستی. بعضیان گفتم من الغافلین، یعنی من الغافلین از قصه یوسف و عن الحکم التي فيها، و از حکمت هایی که تو سوره یوسفه. خب قوله تعالی اذ قال یوسف لابیه یا ابته، یوسف به پدرش گفت که یا ابته یا ابتا یا ابی، حالا توضیح خواهیم داد، حالا فعلا بگوید یا ابته. این بله آیه اینجوریه، ولی تو عبارت که معنا میکردم نافیه گرفتم، چو الا آورده بود به الا، نه آیه که معلومه، آیه که معلومه نافیه نیست. از قال یوسف لابیه یا ابت اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، پدر من 11 تا ستاره رو دیدم و خورشید و ماه که بر من سجده میکردن. اول خورشید و ماه یعنی یعقوب و همسرش، حالا بگید یعنی پدر و مادر، یا این که نه حضرت یوسف مادرش که مرده بود، این خالش رو داره میگه، یعنی مراد خالست. و تو روایات داریم ما امام صادق علیه السلام طبقی یه روایتی فرموده که هر کسی ماه رو خواب ببینه 17 تو تعبیر داره، یه تعبیرش همین که حالا خواهیم بود. این 11 تا ستاره هم این ستاره های خاصیه ها که حالا میگیم 11 برادر، ولی این ستاره ها اسمشون هم مشخصه. مطلب دیگر هم وقتی که خود خواب فراوان روایت داریم، شاید در حد متواتر، که خواب یک جزء از 46 جزء نبوته، یه نبوت رو تقسیم بکنید یک جزء از 46 جزءش میشه خواب. این یعنی چی این حدیث؟ این معنیش اینه ها، پیغمبر اکرم قبل از 40 سالگی و قبل از اون اقرأ بسم ربک الذی خلق 6 ماه بود خواب میدید، پیغمبر 6 ماه خواب میدید، بعدم شد 40 ساله و نبوت تا 63 سالگی، یعنی 40 سال پیغمبر اکرم پیغمبر بود، 23 سال، 23 سال چند تا 6 ماه داره؟ 46 تا. 6 ماه خواب میدید، نبوتش هم 23 ساله، یعنی 46 تا 6 ماه. پس نبوت این، پس خواب که 6 ماهه، یک جزء از 46 جزء نبوته. معلوم شد چجوری معنا کنه؟ چند ماه خواب میدی؟ 6 ماه قبل از نبوت. 23 سالم نبوتش، 23 سال نبوتش یعنی 46 تا 6 ماه. پس این 6 ماه اولی که خواب میدیدی یک جزء از 46 جزء نبوت. چی؟ بله اون اینجوری منمون. خواب داریم تو خواب، یه رؤیا داریم رؤیای صادق است، یکی داریم رؤیاتی که داریم از غاص و احلام، بستگی به درجه روشنی خواب شما. اگر درجهش خیلی کمه اصلا یه جز از 700 جز نبوته، اگر نه خواب خیلی واضح و روشنه یه جز از 70 جزشه، اگر نه خیلی خیلی واضح تره یه جز از 20 جز نبوته، که روایت هم داره دا اونو منیش درجات وضوح و خفاء خوابه. از کلمه رویا منش همینه، من اتفاق میخواستم امروز یه کتاب بیارم نشونتونم بدم، دیگه نهی به حالشو نداشته. سه کتاب هست به همین اسم، الرویه. این روی نه روی آخر شعرام، به معنی همین رویا. و حاجی نوری یه کتابی نوشته، حالا اونش خیلی کتابه حالا بدی نیست ولی خیلی هم چیزی، کتاب دارالسلام 4 جلده درباره خواب، ولی از این بهتر خیلی هست. یکی همیه الرویه کرس کردم، یکی هم یک کتابی هست تعتیر الایام یا تعتیر الانام، ایام مال نابلسی. این شاید بهترین کتابه در این باره. کدام قسمش حجت؟ تا کی خواب دیده باشه؟ نه، علامه طباطبایی روزی که دنیا رفت این جمله هرچه ولی آدم تصفیه نفسش پاکتر و بهتر، خوابی که وقت میبینه بهتر میبینه. فرماشا الله، یه بارم عرض کردم که هیچ وقت خوابتون رو بر کسی تعریف نکنید، چه خواب خوب چه خواب بد. اگه اون تعبیر خواب بلد نیست، یا هرچی که میگه چرت بی خود. اگه تعبیر خواب بلد باشه، نه هر خوابی رو گفتید این دقیقا میفهمه که شما روزه چه کار میکنید و چه فکرهایی دارید. هر که خوابش رو تعریف میکنه، خودش به دست خودش در آبرو خودش رو میبره. ولی هیچ وقت خواب بر کسی تعریف نکنه، چون اگه بلد باشه تمام کار شما رو میفهمه. قال یا بنیه لا تقصص رویا که علا اخوت، خوابو بر کسی تعریف نکنید. فیکی دولک کیدن ان شیطان للانسان عدو مبین و کذالک یجتبی که رب که، تو را پروردگارت برمیگزیند و یعلمو که من تعبیل الاحادیث، تعبیر خوابم یادت میده. و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب کامل میکنه. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق، همونجور که بر اونها هم نعمتو کامل کرد. ان ربک علیم حکیم. دیگه یه مقدار بله من دیگه هم خواب دیگه. حالا بعد میگیم که اصلا چرا رؤیا رو بهش میگن رؤیا، اصلا دیدن یعنی چی، چرا خوابو میگن دیدن رؤیا. و صلی الله علیه.